صفحه 177. سیم کلوفتی روی زمین ولو بود. سر سیم بس بود به بلندگویی در دست زنی با مانتو مقنعه سیاه. زن توی بلندگو گفت: لطفاً جهت بازدید از بازارچه به داخل محوطه تشریف بیاورید. ضمناً چایخانه با کاپوچینو و حلیم آماده پذیرایی است. تابلوی بهزیستی را دید و رفت آن طرف خیابان. سوار رو راهبندان بود و پیاده ها بی عجله از لابلای ماشین ها رد می شدند. فکر کرد چقدر آدم، همه اومدن خرید عید، شاید بعضی ها معتادن و دارن میرن به دخترها و پسرها نگاه کرد و به مردها و زنها. کدام یکی معتاد بود؟ کدام یکی وبلاگ داشت؟ دختری که مقنعه آبی سر کرده و نیمتنه چرم پوشیده روی مانتوی تنگ و کوتاه، یا پسر لاغری که موها را دم اسبی کرده؟ زن سیاه چرده با چشمهای خسته و ساک بزرگ توی دست، حتما مثل خودش که تا چند وقت پیش نمیدانست وبلاگ چی هست، نمیداند وبلاگ چی هست، ولی حتما میداند اعتیاد چی هست. مردی که بغل دری چنباتمه زده بود و خیره به چاله وسط پیاده رو نگاه میکرد، شاید معتاد بود یا شاید نبود. سر کرد توی اتاقه که نگهبانی بهزیستی و پرسید: ببخشید، جلسه یه چیز؟ نگهبان که داشت صبحانه میخورد با سر به طرف چپ اشاره کرد. آرزو نفهمید. یواش گفت: جلسه یه معتادانه؟ نگهبان لقمه را قورت داد و گفت: ورودی کوچه دست چپی. رفت طرف کوچه دست چپی و فکر کرد. انگار نشونی بقالی رو میداد و میخکوب شد. از سر تا تقریبا وسط های کوچه باریک پر از آدم بود. زن، مرد، بچه، پیر، جوان. بعضی ها با دسته گل، بعضی ها با جعبه شیرینی، بعضی ها هر دو. فکر کرد سر صبحی عروسی که نیست، چه خبر شده؟ از لابلای آدم های گل و شیرینی به دست گذشت، رفت جلو تا رسید به دری که تابلوی بهزیستی کوچکتری داشت. جلوی در دو زن ایستاده بودند، یکی مسن و یکی جوان. به آرزو نگاه کردند و لبخند زدند و آرزو هم لبخند زد. ببخشید، اینجا این گل و شیرینی تولد بچه هاست. آرزو گیج شد. تولد این همه آدم با هم؟ زن مسن خندید. تازه واردی؟ دختر خندید. خوش اومدی. روی کارتی که به سینه زده بود نوشته شده بود: خوش آمدگو. آرزو فکر کرد یعنی قیافم؟ بعد فکر کرد قیافه های خودشون هم که اصلاً. به دور و بر نگاه کرد. قیافه های اینها هم که اصلاً شبیه. زن صورت گرد داشت و دماغ کوچک و چشم های براق، شبیه گربه بود. تولد پاکی بچه هاست. دختر جوان صورت گرد داشت و دماغ کوچک و چشم های براق، شبیه بچه گربه بود. زن و دختر با مردی با کت و شلوار شیری سلام و احوال پرسی کردند. آرزو هنوز گیج به آدمها و گلها و جعبه های شیرینی نگاه میکرد که کسی بازویش را چسبید. بالاخره خودتو رسوندی؟ برادر تهمینه دو قدم عقب‌تر از سهراب ایستاده بود. مرد کت و شلوار پوش گفت: شروع کنیم. و راه افتاد و آرزو همراه جمعیت و دو سهراب از راهروی کمنور و دراز گذشت و وارد آمفی‌تئاتر کوچکی شد. سهراب گفت: خانم‌ها دست چپ می‌شینن. آرزو را نشاند روی یکی از صندلی‌های دست چپ و خودش با برادر تهمینه رفتند نشستند ردیف جلو و آمفی‌تئاتر کوچک پر شد و پرتر شد و جا برای نشستن نبود و آدم هایی که هنوز می آمدند نشستن روی پله ها و ایستادن دم در و نگاه آرزو دور زد تا رسید به زن مسن شبیه گربه که بغل دستش نشسته بود و لبخند می زد. گل ها و شیرینی ها را چیدند روی صحنه پشت میزی دراز. مرد کت و شلوار پوش رفت پشت میز رو به جمعیت و پشت به دسته های گل و جبه های شیرینی ایستاد. همه ساکت شدند و مرد گفت: سلام، من بهزادم، یه معتاد. آرزو فکر کرد اشتباه شنیده. جمعیت جواب داد: سلام بهزاد. آرزو فکر کرد معتادم؟ به همین راحتی؟ و بهزاد از انجمن گفت و از روزگردها و ماهگردها و سالگردهای ترک اعتیاد و تولدهای دوباره. آرزو خم شد طرف زن و منومن کرد: شما هم؟ زن گفت: خجالت نکش، بپرس. و خندید: آره، هم خودم هم دخترم. به دختر شبیه بچه گربه اشاره کرد که دم در ایستاده بود و سعی میکرد برای آدمها جا برای نشستن یا ایستادن پیدا کند. من تریاک، دخترم هر چی که بگی، تا رسید به هروئین. اولش ساقی بودیم، بعد گرفتار شدیم، حالا پاکیم. من یک کمی کمتر از 2 سال، دخترم درست 2 سال. انگار داشت درباره سرماخوردگی و تمام شدن دورهش حرف می زد. باز خندید: راحت باش، خودت چی؟ آرزو به ردیف اول اشاره کرد. برادر تهمینه سر را آنقدر زیر انداخته بود که انگار داشت به بالاترین دکمه پیراهنش نگاه می کرد. بهزاد گفت: تا 3 روزه‌ها. دست هایی توی تالار بالا رفت. بهزاد به دست اول اشاره کرد. دست اول گفت: من مجید، یک معتادم. جمعیت بلند گفت: سلام مجید. مجید گفت: من 26 روز شد که پاک شدم. جمعیت دست زد: ماشالله. و دست دوم: من نغمه، یک معتاد، 3 ماه. و دست سوم و چهارم و پنجم و علی و شهرام و سودابه و 6 ماه و 1 سال و 3 سال و 9 سال. و جمعیت سلام کرد و دست زد و آرزو فکر کرد: آیا میخواد بره پاریس؟ وبلاگ باز کرده؟ با من درد دل نکرده؟ به سهراب نگاه کرد که حواسش به حرفها بود. برادر تهمینه به گلها نگاه میکرد. شبیه بچه گربه هراسانی بود که نمی داند صدایش کردند، عزا جلویش بگذارند یا لگد حوالش کنند. داشت فکر می کرد اگر یه وقتی آیه که با صدای دست زدنها و سوت و هورا و ماشالله انگار از جا پرید. پسره که 15-16 ساله داشت دو شمع رو روی کیک کوچک فوت می کرد. زن محسن یواش گفت: این جوانترین ما هاست، از 10 سالگی هروئین می زده. حس کرد سردش شده، حس کرد گریهش گرفته، حس کرد سرش گیج می رود. به طرف سهراب نگاه کرد و سهراب انگار کسی صدایش کرده باشد برگشت. آرزو از جعبه‌ای که کسی جلویش گرفت شیرینی برداشت و نفهمید تشکر کرد یا نکرد. آیه دست روی دستگیره گفت: نمیدونم کی برمیگردم. مرجانو که میشناسی، تا 100 تا مجله مد ورق نزنه و خیاطو جون به سر نکنه لباس انتخاب بکن نیست. اونم چی؟ لباس عروسی. به زور جمعه وقت گرفته که. ادای مرجان را درآورد. توی خیاطخونه فقط خودم باشم. نگران نباش، با مامانش برمیگردیم. آرزو چند لحظه به در بسته نگاه کرد، بعد رفت به آشپزخانه، پرده را پس زد. کوها هنوز پر برف بودن. لبخند زد: خدا رو شکر روی شماها هنوز خونه نساختن. نگاهش از کوها آمد پایین. خانه خانه، برج برج. ساختمان بلندی نمای سبز داشت. چارچوب پنجره ها قرمز بود. فکر کرد این لگو. چشمش افتاد به تلفن. فکر کرد کاش تهران بود. سهراب اصرار کرده بود که بیا تا اصفهان، با هواپیما 40 دقیقه هم نیست، از اونجا ماشین کرایه میکنیم تا. اسم جایی رو که گفت آرزو نشنیده بود و حالا هم یادش نبود. پیرمرد بالاخره تصمیم گرفته ارث و میراث سه نسل رو بفروشه. مطمئنم چیزای جالب پیدا میکنیم. چیزی هم نخریم، دیدن خونه خودش 1,000,000 میارزه. بیا. و آرزو که گفت: بنگاه 6 خروار کار ریخته رو سرم. برای یه وقت دندون پزشکی گرفتم، مادرم رو باید ببرم دکتر. سهراب یک از لبخندهای کجش را زد و با انگشت چتری موی آرزو را پس زد. همین روزا کاری میکنم که هیچ کاری نداشته باشی، بعد با هم میگردیم دور ایران، دور دنیا، قبول؟ آرزو فقط خندیده بود. به کوها نگاه کرد و فکر کرد چه خوب میشد با سهراب میرفت اصفهان، یا هر جا، یا اصلا هیچ جا. به کوها نگاه کرد و فکر کرد هیچ وقت این همه دلش نخواسته با کسی باشد. ماهمانی رفته بود مهمانی خانه سرور خانوم با قرقر که هیچ حوصله ندارم، و آرزو که گفته بود خب نرو، پشت چشم نازک کرده بود وا که فردا سرور پشت سرم جار بزنه که چون مریض بود نیومد. مطمئن باش خبر دکتر رفتنم تا حالا به گوشش رسیده. تازه آقا و خانم مطیع آبادی هم هستن، میخواستم یکی از این روزا دعوتشون کنم که همین امروز میکنم. نوشون تازه از آمریکا اومده، شنیدم اونجا صاحب برو بیاست. سرور میگفت دنبال زن میگردن برای نوه. شاید. آرزو سعی کرده بود بقیه حرفهای ماهمونی را نشنود. شیرین هم که رفته بود کلاس، یوگا، مدیتیشن، خودشناسی، این جامعه نوبت کدام بود؟ یادش نیامد. تلفن را از روی دستگاه برداشت. اگه تلفن کرد، راه افتاد طرف طبقه پایین. دست به نردو، نگاه به دست، از پله ها پایین رفت و یکی تصمیم گرفت که لاک میزنم. چند سال بود ناخون لک نزده بود. خیلی سال. بچه که بود ناخون می جوید. ماه منیر بارها زده بود روی دستش. فایده که نکرده بود، سر نصرت داد زده بود. فلفل بزن به ناخوناش. چه می دونم، یه کاری بکن. آبرو برد بس که جلو مردم انگشت چپون تو دهنش. تا یک روز نصرت آرزو را که گریه می کرد اول برد دستشویی و دست صورتش را با صابون شست. بعد با هم رفتن به پستوی آشپزخانه. نصرت از شیشهی دهنگوشاد مربای شاتوت ریخت روی نعلبکی و انگوشهای آرزو را یکی یکی کرد توی مربا و یکی یکی گذاشت توی دهن آرزو. مربای نعلبکی که تمام شد انگوشهای آرزو را یکی یکی بوسید و قربان صدقهش رفت. از آن روز به بعد آرزو ناخون نجوید، اما هیچ وقت هم ناخون بلند نکرد. حالا هر بار به آیه قر میزد که ناخون نجو، آیه چانه بالا میداد که خودت هم میجاییدی. و مهمانی رگر بود میگفت آره با چه زحمتی از سرش انداختم، تو هم ناخون نجو عزیز دل. خب روی میز آرایش آیه گشت و از لابلای بسته نیم خورده بیسکویت و دو سه جفت گوشواره و قوطی نوشابه خالی شیشه لاک کمرنگی پیدا کرد. تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت و تا صدای آن طرف سیم را شنید خندید. توی اون دهکوره چطوری تلفن پیدا کردی؟ نشست روی تخت خواب آیه. حرف زد و شنید و خندید و ناخونهای دست چپ شدند رنگ پوست پیاز. گوشی را گذاشت بین گوش و شانه چپ و انگشت کوچک دست راست هم شد رنگ پوست پیاز. لابد یه کامیون قفل و دستگیره و چیز میز قدیمی خریدی. آره؟ قشقش خندید. مادر تهمینه سه‌شنبه شب دعوتمون کرده. تو که فردا بر میگردی نه؟ ناخون انگشت وسطی را لاک زد. یعنی چی که نمیای؟ زن بیچاره کلی اصرار کرده. تهمینه 20 بار گفت مادرم گفته جناب زرجو حتما تشریف بیارن. باید بیای. فرچه نازک را فرو کرد توی شیشه لاک. چرا اصرار کرده تو باشی؟ خیلی ببخشید. کی بود پسرش رو بیمارستان خوابوند؟ کی بود انجمن معتادانه نمیدونم چی پیدا کرد؟ چی؟ نه خیالت راحت، از تهمینه پرسیدم، گفت جلسه پریروز و خودش باهاش رفته. جلسه فردا رو هم یا تهمینه هست یا من، شاید هم شیرین. نگران نباش.
انگشت سبابه را لاک زد. باید بیای، من و شیرین حوصله نداریم تا سرچشمه رانندگی کنیم.
چند لحظه گوش کرد و زد زیر خنده.
آره، اصلا راننده لازم داریم. خوبت شد؟
به ناخن شست هم لاک زد.
با دوستش رفتم سفارش لباس عروسی.
گوش کرد و در شیشه لاک را بست. از پنجره به آسمان نگاه کرد و لبخند زد.
مال ما هم شاید همین روزا. باید سر فرصت مناسب باهاش حرف بزنم.
دست شاپ را گرفت جلوی صورت و به ناخن‌های پوست پیازی نگاه کرد.
سهراب خان، گیر نده لطفاً. گفتم سر فرصت مناسب. اصلا به من نیومده لاک بزنم. دستم شد عین پنجه بز.
خم شد، از زمین لنگه جورابی برداشت.
حرف عوض نمی کنم. شاید نمی دونم. آره، شاید می ترسم.
به صفحه خاموش کامپیوتر نگاه کرد روی میز تحریر.
نمی دونم چرا گفتنش سختمه.
شیشه لاک را گذاشت روی پاتختی و بلند شد رفت طرف میز تحریر.
نه نه، تو لازم نیست با ماهمنیر حرف بزنی.
پایش خورد به کپی از شلوار جین و بلوز و کفش ورزشی و کتاب و جزوه.
شیرین؟
لابد یا سکوت میکنه یا نصیحت یا مسخره. خم شد، شلوار جین را برداشت، انداخ روی دسته صندلی.
راستش از عکسال عمل همشون میترسم.
از روی میز تحریر قاب عکسی برداشت از خودش و حمید و آیه. عکس را خیلی سال پیش توی کافه‌ای در پاریس گرفته بودند. جلوی موهای حمید ریخته بود و پشت موها بلند بود. توی گوشی گفت:
مخالفت که نه، ولی حالا شاید سه‌شنبه شب خودمون اول از همه به شیرین گفتیم. خب؟
قاب را گذاشت روی میز.
باز لوس شد. ساعت 6 میای بنگاه دنبالمون. تا برسیم سرچشمه شده 7. نیم ساعت سرب میمونیم، بعد تو ما رو میبری رستوران خانم سرمدی. کیک و قهوه که سفارش دادیم خبرش رو به شیرین میدیم. خب؟
پس میای منزل تهمینه. خب؟ خودکارهای ولو روی میز تحریر را برداشت، گذاشت توی جامه دادی.
آره، حب خوب خوردم. فردا تا رسیدی زنگ بزن. خب؟
بعد نگاه به صفحه سیاه کامپیوتر لبخند زد.
من هم همینطور، خیلی خیلی زیاد.
لبخند به لب دکمه خاموش کردن تلفن را زد و لبخند به لب فکر کرد ببینم تخمه جن چی نوشته. بعد فکر کرد دارم فضولی میکنم. بعد فکر کرد
وبلاگ برای خوندن خواننده هاست، خب منم یه خواننده.
و کامپیوتر را روشن کرد. کامپیوتر رمز عبور خواست. چند لحظه فکر کرد، بعد توی مربع زد آیه. کامپیوتر راه نداد. زد آرزو. کامپیوتر راه نداد. زد حمید. صفحه اصلی آمد. وبلاگ را باز کرد.
حالا که اینقدر از مامانم گفتم، این یه چیز رو هم بگم که هر بار یادش میفتم خیلی دلم میگیره. خیلی وقت پیش ها مامانم داشت برای خاله شیرین تعریف میکرد. فکر میکردم من خوابم. که وقتی پدر بزرگم فوت کرد، که من خوب یادمه، مادر بزرگم فقط فکر مراسم ختم این حرفا بود که به قول خودش آبرومند برگزار بشه و شمها حتما سیاه باشن و توی خورماها حتما مغز پسته بذارن که رنگامیزی سینی قشنگ باشه و از این حرفا. بعد از شهلوم سر و کله طلبکارا پیدا شد و معلوم شد که بابا بزرگم کلی قرض داشته. مامانم حیرون موند که دور از جونش چه خاکی توی سرش بریزه و مادر بزرگم تنها کاری که کرد اینا رو من ندیدم، چون مامانم منو فرستاده بود خونه یکی از فامیلا. این بود که پالتو پوست قره گلش رو پوشید و میچسبید به شوفاش و تب و لرز میکرد. آخر سر ببخشید که سرتون رو درد میارم و مامانم از شرکتی که توش کار میکرد استعفا داد و تصمیم گرفت بنگاه بابا بزرگم رو اداره کنه. با طلبکارا هم حرف زد که طلبهاشون رو قسطی بگیرن. گمونم هنوز هم داره طلبها رو میده، هرچند که هیچ وقت حرفش رو با من نمیزنه. چشما رو بست، بعد پاشو توی اتاق راه رفت، جلوی پنجره ایستاد و خیره شد به بزرگ راه که خلوت بود. فکر کرد بعد ماها فکر میکنیم جغلجات هیچ چیز نمیدونن. برگشت پشت میز. نوشته یه بالا رو که میخونم به خودم میگم تو که همش از مامانت تعریف کردی، پس چه مرگته؟ گمونم این مرگمه که میخوام آزاد باشم و یکی مدام مواظبم نباشه که خوردی، رفتی، اومدی، این کارو بکن، اون کارو نکن. میخوام به قول فروغ خودم سرم بخوره به سنگ که بشکنه یا نشکنه، که دردم بیاد یا دردم نیاد. خلاصه این که اگه مادرها اینقدر گیر نمیدادن دیگه باید برم، مامانم داره در میزنه. اینم یه خوبیه دیگه شه که محال بی در زدن بیاد توی اتاقم. حالا هی علکی به جون مامانت قر بزن یلدا خانم. دست آرزو رفت طرف جعبه دستم کاغذی. فکر کرد تصمیم درستی گرفتم. از منزل مادر بزرگم دارم می نویسم که به خاطر من مخ مامانم رو زده که باید کامپیوتر بخرم. یلدا جان میاد اینجا لازم داره. بگذاریم که خیلی هم به خاطر یلدا جان نبوده. مامان بزرگ من اگر کسی چیزی داشته باشه که خودش نداشته باشه خیلی حالش بد میشه و اینا. از رادیوی همسایه سرود قبل از اخبار پخش میشد. فکر کرد کی ساعت دور شد و خواند. داشتم میگفتم مامانم میگه اوله که تازه با حمید یعنی بابام عروسی کرده بودم، حمید از چیزایی حرفی زد که من نمیفهمیدم و چون نمیفهمیدم فکر میکردم حرفای مهمیان. تا کتابهایی رو که اون خونده بود خوندم و دیدم خیلی هم حرفای مهمی نمیزد و تازه سواد به کتاب خوندن نیست. من در مورد سواد بابام نمیتونم اظهار نظر کنم چون خودم کمی تا قسمتی بی سوادم. فقط میدونم بابام تهرون که میاد و با هم که میریم خونه این و اون، بابام اینجا کلی دوست روشن فکر داره. وقتی شروع میکنه به حرف زدن دست به بالا منبر رفتنش حرف نداره. زنها مدام وای و وی میکنن و مژه های ریمل زده 6 متری رو به هم میزنن و لبهای تا زیر دماغ ماتیک زده رو به بابام قنچه میکنن. مردها هم مدام سر میجنبونن که آقای دکتر واقعا فرهیخته هستید. بابام دکترای فلسفه داره. 20 بار ازش پرسیدم فرهیخته یعنی چی و باز یادم رفت. یه بار شنیدم مامانم برای خاله شیرین تعریف میکرد که من که به دنیا آمده بودم بابام شبها میرفته یه اتاق دیگه میخوابیده که از صدای زرزر من بیدار نشه. هر روز صبح هم قر میزده که تا صبح نخوابیدم. یه بار این ماجرا رو یه جورایی که بهش بر نخوره به بابام گفتم. ناز بشه الهی، خیلی حساسه بابا جونم. با یه نگاه معصومی که جیگر آدم براش کباب می شد گفت خب من باید صبح زود پا می شدم می رفتم دانشگاه. گفتم خب مامانم هم باید صبح زود پا می شد می رفت دانشگاه، تازه باید منو هم می برد می زش مدرسه. بابام یه نگاهی به من کرد، انگار عجیب ترین حرف دنیا رو زدم. بعد گفت اون فرق داشت. خیلی از آدم ها رو دیدم که وقتی از کار یکی ایراد میگیرن یا پشت سر یکی حرف میزنن اگه بهشون بگی خب خودت هم که بر رو بر نگات میکنن و میگن این فرق داره. برای شما پیش نیمده؟ زنگ زدند و آرزو مثل بچهی که وقت کش رفتن شیرینی مچاش رو گرفته باشند تند زد روی زبدر کوچک گوشه صفحه. بلند شد از اتاق بیرون رفت و پله ها را دوتا یکی بالا دوید تا در آپارتمان را باز کرد. آیه مجال نداد. ببخشید باز کلید یادم رفت. آرزو نگاه از آیه دزدید، چرخید طرف آشپزخانه و گفت چطور شد زود برگشتی؟ مرجان لباس انتخاب کرد؟ آیه خندید انتخاب کرد؟ شوخی میکنی؟ گمونم بعد از رفتن ما آمبولانس خبر کردم برای خانم خیاط. تنها زن توی قهوه خانه آرزو بود. مشتری ها نشسته بودند روی تخت های پهن چوبی یا روی صندلی های تاشوی پشت میز های فلزی. تنها جای خالی تختی بود درست وسط قهوه خانه بغل آبنمای کوچک. دور پاشویه یکی در میان شیشه های دوغ و نوشابه چیده بودند با گلدان های سنبل و بشقاب های سبزه. یه لحظه مردد ماند. پای تلفن که پرسیده بود کجا نهار میخوریم؟ سهراب گفته بود یه جای طرف های مغازه. بعد گفته بود شلوار بپوش با کفشی که راحت بکنی و بپوشی. خودش رو مجسم کرد توی قهوه خانه نزدیک میدان توپخانه وسط 40-50 مرد که حتما همون طرف ها کار میکردن. معذب کفش کند، دو زانو نشست گوشه تخت، چشم دوخت به نقش های سبز و سرخ گلیم و سعی کرد به دور و بر نگاه نکند. به پیش خدمت هم که آمد سفارش غذا بگیرد نگاه نکرد. پیش خدمت سفارش غذا گرفت، رفت و یک دقیقه نشده برگشت. با لحنی که انگار داشت میگفت امروز چهارشنبه است و دیروز سه‌شنبه بود، رو کرد به آرزو. حسن آقا گفت نرده‌های تخت راحت نیست و دو تا پشتی اسفنجی روی گلدار تکیه داد به نرده‌ها و رفت. آرزو مات به پشتی‌ها نگاه کرد. حسن آقا؟ سهراب گفت صاحب قهوه خونه، همون که دم در باهاش سلام علیک کردم. انگار بگوید دیروز شنبه بود و امروز چهارشنبه است. آرزو زیر چشمی به حسن آقا نگاه کرد که پشت دخل نشسته بود و چرتکه می انداخت. بعد زیر چشمی به دور و بر نگاه کرد. یک نفر هم نگاهش نمی کرد. پیش خدمت دیزی ها را آورد. توی سینی گرد بزرگ با مخلفات زیاد. سهراب آب گوشت را خالی کرد توی دو کاسه رویی و گفت تو تیریت کن تا من گوشت بکوبم. نگاه به دست سهراب و گوشت گوب یاد رستوران سوئیس افتاد و استیک و کارد و چنگال. سنگک داغ برشته و بوی ترشیلیته که خورد به دماغش گشنه‌اش شد. غذا خورد و از وبلاگ آیه گفت. گفت کار بنگاه زیاد شده و بعد از عید باید کارمند جدید استخدام کنم. سقف یکی از دستشویی‌های منزل مادر نم داده و باید قیرگونی پشت بام را تعمیر کند. دندان پزشک گفته باید دندان عقل آیه را بکشد و آیه از الان اعضا گرفته و پرده های اتاق خواب را باید عوض کند و سهراب گوشت کوبیده و چند پر سبزی خوردن گذاشت لای سنگک. هیچ وقت سر در نهی بردم زن ها چطور در آن واحد به 10 تا چیز فکر میکنن و 20 تا کار رو با هم انجام میدن. کسی گفت چاکر آقا سهراب. و آرزو که سر بلند کرد، مرد جوان یک هوا چاقی نگاه به زمین گفت سلام عرض شد. بعد دست گذاشت روی شانه سهراب که میخواست از جا بلند شود. جان مهدی پانشو، داشتم میرفتم، گفتم سلامی بکنم. خوبی، خوشی، سلامتی؟ سرچرخان طرف آرزو و باز نگاه به زمین تعظیم کوچکی کرد. سهراب خندید. به به، آقا مهدی گل. تر و فرس پاشد ایستاد و دست داد. خیلی مخلصیم. کجایی؟ کم پیدایی؟ فرنگی گفت رفتی شمال، از ریخت و قیافه ماها جوش آورده بودی یا رفته بودی پاترول بازی؟ آقا مهدی خندید. دو سه جمله‌ای گفت و باز سر پایین چرخید طرف آرزو. با اجازه. بعد به سهراب نگاه کرد. به ما سر بزن. و گفت یا علی. و رفت. آرزو چند لحظه به مهدی نگاه کرد که داشت جلوی دخل پول میشمرد. پرسید این همون آقا مهدی بود که؟ سهراب سر تکان داد. مهدی پاترول. آرزو سنگه که توی دستش را ریز ریز کرد و به سهراب نگاه کرد که داشت ترشی میریخت گوشه کاسه. خندید. به چی میخندی؟ دارم فکر میکنم با هر کسی عین خودش حرف میزنی. تکیه کوچک سنگک را زد توی کاسه ماست و خیار. سهراب زل زد به آرزو. پس بالاخره فهمیدی بلدم با هر کی چجوری حرف بزنم. طره موی خاکستری افتاد روی پیشانی و چشمهای قهوه‌ای برق زد. اجازه بده با مادر تو آیه حرف بزنم. آرزو حس کرد زیادی خورده. تک سنگک ماست و خیاری را انداخت توی کاسه و صاف نشست. نه، فعلا نه. چرا؟ آرزو شانه بالا انداخت و سر تکان داد و خیره شد به گوشتکوب. روغن آب گوشت روی گوشتکوب مستیده بود. دم دخت سهراب که خواست پول غذا را بدهد، حسن آقا گفت: آقا مهدی حساب کردن. تا سردر باغ ملی هیچ کدام حرف نزدن. آرزو داشت فکر میکرد چرا کاری را که باید میکرد و میخواست بکند به امروز و فردا میانداخت. اگر به آیه و ماه منیر میگفت چه تصمیمی گرفته، چه اتفاقی میافتاد. اول حتما ماه منیر قیافه میگرفت و عد و عطفار میامد، شاید هم قرار میزد. آیه لابد متلک میپراند و شاید هم نه. بالاخره باید میگفت. سهراب حتما بلد بود چه بکند و چه بگوید. و پس چرا نمیخواست؟ مردد بود؟ چرا؟ شک داشت؟ از چه؟ میترسید؟ سهراب ایستاد، سر بالا گرفت، به دروازه بزرگ با فلسکاری پرنقش نگاه کرد. یادت هست گفتم اینجا رو باید سر فرصت بگردیم؟